رسال 3 استاد شورگشتی C1.94 صفحه 269 اقولو ولی نظر فی مذکر و مجال
نواهای شهر رفتن دلش حرامه. خب سینماها رو میشه سریع بشموره، خیلی نیست، با آدرس مشخصات میشه سریع بگی، سخت نیست شموردنش. مراد این باشه خیلی خوبه. میگن مراد از شمارش تعیین اطرافه. هر کجا سخت تعیین اطراف به صورت مشخص و مجز و منحاز بر اثر کسرت با این میشه غیر مسئول. حالا محقق ثانی قید زده بود این شمارش در زمان قصیر کوتاه. حالا اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری داره سه اشکاله. محمد اولا شما گفتید اگر اطراف 1000 تا باشد میشه شبه غیر مسئوله، چون عد 1000 در زمان قصیر کار سختیه. چه خواهی توضیح دادیم کار سختیه چه در زمان قصیر چه در زمان طویل. شما حوصله نداریم بشینی یکی یکی نونوایی ها رو بگیم، خیلی زیاده. اشکال اولشون اینه که خوب دقت کنید، میگه معیاری که برای وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصول ذکر کردن، بگید علت منات. گفتن اگر در شبهه محصوله بخوایم غیر محصوله بخوایم احتیاط کنیم اصبح حرج پیش میاد. این معیار و ملاک برای عدم وجوب احتیاط تو شبهه غیر مسئوله، این در مثال عن که شما گفتید تطبیق نمیشه. لااقل تطبیقش کلیت نداره. بله علم اجمالی داره که از 1000 تومان بایی نوناش نجسه، احتیاط موجب قصر و حرجه. اما همه جا اینجوری نیست که اجتناب از جمیع اطراف 1000 گانه قصد بیاره، حرج بیاره. مثالی که میزنه ایشون میگه یک اتاقی را 20 ذراع در 20 ذراع تصور بکنید، اتاقی در این ابعاد 20 ذراع در 20 ذراع. علم اجمالی داره یک نقطه‌ای به اندازه موضع و سجده در این اتاق 20 در 20 نجسه. خب شما در این اتاق 20 ذرا در 20 ذرا چقدر اندازه کف دستی، اندازه پیشانی میتونید جا تصویر کنید؟ شاید بگیم 1000 تا. از 1000 هزاران طرف داره این علم اجمالی ما. خب شما اینو گفتید شبه غیر محصوره است، احتیاط واجب نیست. واحد مردد در 1000 رو گفتید شبه غیر محصوره است، احتیاط واجب نیست. معیار برای وجوب احتیاط و معیار برای عدم وجوب احتیاط لزوم اسره. آیا اگر در این اتاق نماز نخونی بری تو مسجد بخونی، بری تو اتاق دیگه بخونی، یه عسره؟ اولین اشکال ایشون دقیق ها دقت کنی، میگه شما معیار ذکر کردید. معیار کل ما خانه عدل اطراف متأثران عدل اطراف فی زمان قصیر در عبارت محقق ثانی. فهذه الشبهة شبهة غیر محصورة کالواحد فی الارض. مثال مثال و ما از خارج این عبدالاطراف رو معنا کردیم، گفتیم مراد صرف شماردن یک تا هزار نیست که بگید این صف نیست تا میلیونش هم بشماریم صف نیست، گفتیم مراد تعیین اطراف این، خب 500 تاش هم صف تا به هزار تا برسه. علم اجباری داره که از 200 تا لبنیاتی لبنیاتش نجسه، حوصله دارید 200 تا رو مشخص کنید؟ سخته، بازم چه غیر مسئولی لازم نیست به هزار برسه، شمارش مراد نیست، تعیین اطرافه. این مقدار اشکال بر بیان مشهور نمیشه کرد که شمردن هزار تا سخت نیست، چون مراد شمردن هزار تا نیست، تعیین اطراف هزارگانه است، این کار سختیه. اما این اشکال اول شیخ اینه، میگه مناط عدم وجوب احتیاط لزوم قصر بود. گاهی در علم اجمالی که اطرافش یعد و یکون و عده اثرن احتیاط متأثر نیست. البته در اون اتاق 20 در 20 متر مثلا ما علم اجمالی دارید به اندازه کف دستی به اندازه دو بند انگشتی نجس شده از این اتاق، خب هزاران طرف میتونید برای این علم اجمالیتون درست کنید در این اتاق 20 متری 20 در 20 متر میتونید تصویر کنید. و عبدالاطراف هم سخته، عبدالاطراف بلا شک سخته، اون نحوه گفتیم، اما احتیاط متأثر نیست. خب برو تو اتاق بغلی نمون برو که مسئله بود. میگه قائلین به عدم وجوب احتیاط این معیار رو حفظ کردن تو عدم وجوب احتیاط، لزوم اصل حرج در احتیاط، و این در اون معیاری که شما ذکر میکنید برای غیر محصوره بودن تحقق نداره، لااقل گاهی تحقق نداره، حالا همیشه نمیگیم. این اشکال اولیشون اقول و ولن نظر ما ذکره مجارا، اما اولا فلان جهل الان من غیر المحصور، شما هزار را شبه غیر محصوره قرار دادید، یک در هزار اگر باشه شبه غیر محصوره است. رو حساب این که عبدالعم متأثره و یه حرف درست بیم است، عبدالعم متأثره. اما اشکالیشون از اینجاست، میگه این منافات داره با آنچه که معلل لما علل، با آنچه که معلل کرده ان عدم وجوب اجتناب را با اون چیز، این فرمایش شما با اون علتی که ذکر کردن برای عدم وجوب احتیاط نمیسازه. علت چیه؟ من لزوم به اصل به اجتناب، که اگه قرار باشه احتیاط کنی اجتناب کنید همه اطراف قصر و حرج پیش میاد. فا انا میره سر مثال، فا انا اذا فرضنا بیتا 20 ذراعا فی 20 ذراع، یه اتاقی رو این قدری در نظر بگیریم، و علم به نجاست جزء یسیر منه یستحق السجود علیه، علم پیدا بشود علم اجمالی به نجاست جزء اندکی از این بیت، جزء اندکی یه صحق سجود و علیه، مثلا به قدر بند انگشتی دو هر دو بند انگشتی، نسبت اون جزء الالبیت نسبت الواحد الالالف یا نسبت الواحد الالفین الالالا، حتی بیشتر از الالف. فا ایو اصرن فل اشتناب انهاز البیت، شما همچی جایی میگید شبهه غیر محصول است و احتیاط واجب نیست، یعنی در اتاق میشه نماز خوان، شما اینجور میگید اون معیار رو که گفتن برای عدم وجوب احتیاط لزوم قصر در اجتناب اون معیار رو رعایت نکردید. دقت کنید، البته ممکنه از طرف امثال محقق رسانی جواب بدن که ما اون معیار رو قبول نداریم. ما میگیم در شبه غیر محصول احتیاط واجب نیست، حتی اگر عضو پیش نیاد از احتیاط. اون معیار رو اگر خود ما ذکر کرده باشیم میتونید حالا به رفقا بکشید. اجماع حاکم است بر این که اگر شبهه غیر مستوره بود احتیاط واجب نیست. این اتاق به این بزرگی شما علم اجماعی دارید یک نقطه به قبل بند انگشتی نجسه، نمیدونید کجا. اجماع قائمه که در اتاق میشه نماز خوند. حالا میشه این اتاق بغلیم رفت، سخت نیست ترک اینجا. ما گیر اون علته نیستیم. اون کسانی که علته رو ذکر کردن، این معیار رو ذکر کردن، گیرن. اما علت رو بگیم محقق ثانی بگیم ما که اون علت رو ذکر نکردیم. ما دلیل عدم وجوب اجتناب رو اجماع میدونیم، نه لزوم غسل. و از کردیم سابقا هم که لزوم غسل عنوان ثانویه نمیتونه دلیل وجوب عدم وجوب احتیاط در شبه غیر مستوره باشه. اینو دقت کنید، مسئله تأثر نمیتونه دلیل عدم وجوب احتیاط در شبه غیر مستوره باشه، چون عنوان ثانویه. ما به عنوان اولی میگیم در شبه غیر مستوره احتیاط واجب نیست، دلیلمون هم اجماعه، نه به عنوان ثانوی. از این اولا به این بیان وارد نباشه بر امثال محقق رسانی. دیگه شما شبه غیر مستوره رو تعریف کردید، معیار رو دست دادید، عرف هم اونجا میگه شبه غیر مستوره. واقعا همین مثال یک بند انگوش از این اتاق به این بزرگی نجس شده، شبه غیر مسئول است دیگه. هر کجا اطراف شبه را نشود حوصله تعیین و شمارش نداشته باشی میشه غیر مسئول. اجماع هم حاکم است که در شبه غیر مسئول است که توی اتاق میشه نماز بخونی. بله اگر علم اجماعی داری که از این دوتا مهر نجسه، به ایش کدوم نمیتونی نماز بخونی. علم اجماعی داری که از مهرهایی که تو حرمه نجسه، با ایش کدوم نمیتونی نماز بخونی. اطراف هم همه محل ابتلا، این اتاق هر کجاش که اراده کنی میتونی نماز بخونی، همه محل ابتلا. شبه غیر مستوره اجماع بر عدم وجوب احتیاط، اجماع تمام بشه کار تمامه. حالا ایشون فهمد که این منافات دارد با اون علتی که آوردن برای عدم وجوب احتیاط در شبه غیر مستوره. میتونه محقق ثانی بگه مگه علت رو ما آوردیم، ما دلیلمون اجماع نه عسر و حرج. حالا ایشون فرموده قول ما به نجاست جزء یسیره که نسبت اون جزء به بیت نسبت واحد به الف است، فای عصفن در اجتناب از این بیت و صلات در بیت آخری و ای فرق بین هذا الفرض و بین ان یعلم به نجاست ذراع من و او ذراعین مما یوجب حصر الشبهه. دقت کنید، این اتاق 20 ذراع در 20 ذراع علم اجمالی دارم 2 ذراع نجسه، شبه میشه محصوره. اگر اتاق مثلا حالا 12 متری شما علم اجمالی دارید 1 مترش نجسه، خب میشه 1/12 شبه محصوره است. عد الاطراف متأثر نیست. اگر احتمال 1/12 شد عد الاطراف متأثر نیست، شبه محصور است. ایشون میگه چه فرق است بین اینجایی که علم اجباری داره یک ذره دو ذره نجسه و اون جایی که علم اجباری داره از همچه اتاقی به قدر بند انگشتی نجسه. در اولی بگید، در این اولی بگید احتیاط واجبه، در این دومی که بند انگشتی نجسه بگید احتیاط واجب نیست. قصر و حرج که در اجتناب از هیچ کدوم نیست. خیلی دقت کنید، به نظر میاد از این اولن مرحوم شیخ بشه به راحتی جواب داد. بله، از این جهت که اجتناب از هیچ کدام قصر و حرج به بار نمیاره، فرقی ندارم این دو مثال با هم. ما تابع صدق عنوان شبهه محصوره و غیر محصوره ای، اجماع قائم شده در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. شما اگر یک بند انگشت از این سالون رو میدونید نجسه، میشه شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. اگر 5 متر از این سالون رو میدونید نجسه، کدام 5 متر نمیدونید، میشه شبهه محصوره احتیاط واجب نیست. خب قصر و حرج نداشته باشید. از نظر عدم قصر و حرج، بله در اجتناب در هر دو صورت قصر و حرج نیست. میگه ایو فرقن بین حاضر فرق و بین ان یعلم به نجاست زراعی از اون بین یا زراعینی مما یوجب و حصف شبهران فا این سهولت الاجتناب و قصر الاجتناب. اگر اجتناب سهله، در هر دو سهله، اگر متأثره در هر دو متأثره. میگه سهولت اجتناب و قصر اجتناب لا یتفاوتو به کون معلوم اجمالا قلیلا، یک بند انگشت از این دار از این اتاق، او کثیرا یک ذراع یک متر از این اتاق. خب ببینید، در این اولا ایشون متمرکز شده سر علتی که آوردن برای عدم وجوب احتیاط در شبه غیر محصوره، که اونم لزوم قصر و حرج باشه. یه علتی اینجاها نیست، فرقی نمی کنه در هر دو ظرف، در هر دو مثال، چه یک متر نجس باشه چه یک بند انگشت نجس باشه از اتاق، اجتناب قصر نداره. میتونن جواب بدن امثال محققانی که ما دلیل رو قصر نمیدونیم، دلیل اجماع. اگر خودشون دلیلشون لزوم قصر باشه، بله گرفتار تناقض هست. اجمالا این اشکال بر کسانی وارده که علت عدم وجوب احتیاط رو لزوم قصر به اجتناب میدونن. و کذا لو فرضنا اوقیتا من الطعام، اگر ظرفی را از طعام، مثلا برنج در نظر بگیریم، کیسه ای از برنج، تبلغ الف حبه و ازید، که در این 1000 دانه بلکه بیشتر وجود دارد، یعلم به نجاست یا قصبیت حبه از این اوقیه از این ظرف، فإن جعل هذا من غیر المحصور. خب این میشه احتمال 1 در 1000، 1 در 10000، میشه شبه غیر محصوره دیگه. یک کیسه 50 کیلویی برنج 1 دونش قصبیه، 1 دونش نجسه، میشه شبه 1 در 1000، 1 در 10000، میشه شبه غیر محصور. فإن جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصت فیه به تأثر الاجتناب. آیا متأثر از این کیسه نخوره، از کیسه رو کلن بذاره کنار؟ عسری پیش نمیاد نوعا. این اشکال اول. و اما ثانیا، فلان الظن الفقیه که کون عدد معین جاریا مجرى المحصور فی سهولت الحصر او مجرى غیره لا دلیل علیه. اشکال دوم ایشون متوجه اون قسمتی از فرمایشات محقق ثانی که فرموده بود و ما یعرض فیه الشک، صفحه 269، 3 سطر به آخر بحث دیروز، فرموده بود و ما یعرض فیه الشک یعرض علی القوانین و النظائر و یراجع فیه القلب فانقلب علی الظن الحاق او به احد الطرفین فذاکر و الا قبل فیه بالاستصحاب. اشکال دوم ایشون تا اول اون به الا اومده است، میگه شما گفتید در شبهات مصداقیه شبهه محصوره و غیر محصوره علم اجمالی دارم، یکی از فرشهای مثلا مسجد اعظم نجسه، حالا اونجا 50 فرشه، آیا این شبهه غیر محصوره است؟ محصوره تردید برامون به وجود بیاد که آیا شبهه محصوره است یا غیر محصوره. ایشون فرموده ببینید ظن شخصی شما به کدوم طرف هست به همو عمل کنید. یراجع فیه القلب، ببینید مراجعه به قلب ظن شخصیه. در ظن نوعی ممکنه تو قلبت هیچی نباشه، اصلا ظن بر خلاف باشه، میگن سیغه هم ظهور در وجود داره، ظن مفید ظن به وجود ظن نوعی. شما ممکنه فعلا که مراجعه میکنی به خودت وهم به وجود بیشتر نداری، ظنی نداری، اما موظن به هم بر وجود کنی. چرا؟ چون معیار ظن نوعیه، معیار ظن نوعیه. به قلب خودت چیکار داری؟ مراجعه به قلب خود تو ظنون شخصیه. اشکال دوم شیخ اینه که میگه شما ظن شخصی فقیه را یا حالا اون عالم به علم اجمالی به نجاست احد این فرش ها که فقیه یا غیر فقیه، اون ظن شخصی را معیار قرار دادی، دلیل بر اعتبار این ظن شخصی چیه؟ اعتبار ظن شخصی دلیل میخواد، اونجوری که اعتبار ظن نوعیش هم دلیل میخواد، ظن نوعی هم دلیل اعتبار میخواد تا برسه به ظن شخصی. ما در مورد نماز دقت بکنیم، اگر کسی شک کرده بین 3 و 4، بین 2 و 3، بین 1 و 2، مقدار تأمل میکنه میچربه تو ذهن خودش که رکعت دوم باشه، این هست دیگه، باید بنابر دو بگذاری، نمازم باطل نیست، وظائفی هم که برای شک مطرحه لازم نیست عمل ترتیب بدی. ظن شخصی در رکعات نماز اعتبار داره، اون دلیل خاص داره، اگر دلیل خاص نبود ما برای این ظن شخصی تره خورده میکردیم، اینم حکم شرط براش قائل بودیم، گفتیم باید وظیفه عمل کنی به وظایف شرط. ظن بین 1 و 2 رو میگفتیم نمازش باطله، ظن بین 3 و 4 رو میگفتیم باید بنابرا 4 بگذاره نماز احتیاط میکنه به اون سبک معین، اما چون دلیل داریم بر اعتبار ظن شخصی از هر منشأی میخواد حاصل بشه، البته میگیم بر طرف مظلوم بنا بگذار و هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، احتیاطی سجده سهوی هیچی نمیخواد. اونجا دلیل داریم، چون میگه دلیل برای اعتبار ظن شخصی در شبهه مصداقیه شبهه محصوره یا غیر محصوره، به نظر من شبهه غیر محصوره میاد، چه دلیل این ظن اعتبار داره؟ این اشکال دوم ایشان. و اما ثانیا فلعن ظن الفقیه، یا بالاخره اون عالم به علم اجمالی که فقیه چه غیر فقیه، به کون العدد المعین جاریان مجل المحصور در سهولت حصر و شمارش، یا جاریان مجرا غیر المحصور در عدم سهولت حصر، این ظن فقیه لا دلیل علیه، گفتید یراجع قلبه و این بلا دلیله. اما ثالثا ناظر به اون و الا عمل فیه و استصحابه، اگر به قلبش مراجعه کرد، ظنی به احد الطرفین نداشت که این شبهه محصور است یا غیر محصوره، عمل کند به استصحاب. مرادتون از استصحاب چیه؟ مرحوم شیخ انصاری یک احتمال رو مطرح میکنه، میگه ظاهرا مراد ایشون از استصحاب استصحاب حل و جواز، تعبیرش اینه لانه این قرید استصحاب حل و جواز کما هو ظاهر و کلامه، کما هو ظاهر کلامه. حالا بگیم اینا رو، میگه اگر مرادش استصحاب حل و جوازه، تعبیر به استصحاب کرده قبل از این علم اجمالی بیشتر در این مسجد میشد نماز بخونی. علم اجمالی دارم، یکی از 50 تا فرش مسجد اعظم نجسه، نمیدونم شبه محصوره است و غیر محصوره، محصوره باشه باید اجتناب کنم، غیر محصوره باشه میتونم اونجا نماز بخونم. استصحاب حل و جواز به این بیان بشه که قبل از این علم اجمالی در این مسجد جایز بود نماز بخونم. حالا همچه علم اجمالی این رقمی پیش آمده، شک در مانعیت این موجود دارم، شک در رافعیت این موجود دارم، استصحاب جواز حل میشه. علم اجمالی شبهه محصوره رافع جوازه، علم اجمالی شبهه غیر محصوره غیر رافع جوازه. اینو نمیدونم کدامه، پس شک در رافعیت موجود دارم، استصحاب حل و جواز میشه. میگه ظاهر عبارتیشون اینه. اما اشکالمون میگه اینه، حالا تا اینجا تبیین فرمایش محقق ثانی بود، تا اینجا که اشکال نبود، تا اینجا تبیین. ایشون که فرمود و الا عمل فیه بالاستصحاب، این جمله یعنی چه؟ میگه اگر شک مستقر شد، ظن شخصی نداشتی به محصور بودن و غیر محصور بودن، استصحاب جوازه نماز خوندن بکن در اون مثال، چون شک در رافعیت موجود داری. علم اجمالی شبهه محصول رافعه، غیر محصول غیر رافعه، اینی که نمیدونی کدامه میشه مشکوک و رافعیت، موجود مشکوک و رافعیت، استصحاب جواز نماز در اون مسجد بکن. ایشون میگه اگر مراد ایشون این باشه که میگه ظاهرا مرادش همینه، اشکال اینه دلیل وجوب احتیاط تو شبهه محصوره، خیلی دقت کنید، دلیل وجوب احتیاط تو شبهه محصوره چی بود؟ نفس ادله واقعیه، محرمات واقعیه، نجاست واقعیه، به اضافه حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل که خوندی مفصل بحث شد سابقا. دلیل وجوب احتیاط در شبهه محصوره اینه، همون معنا اینجا هم که شما نمیدونید آیا شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اون معنا وجود داره، باید احراز بکنید شبهه غیر محصوره است تا حکم عقل به وجوب احتیاط نیاد دیگه، اگر نه عقل حاکم به وجوب احتیاط هست. پس و الا عمل فیه به استصحاب جواز نمیشه، و الا فلا بد من احتیاط، نه عمل به استصحاب جواز، و الا عمل به احتیاط. حالا دقت کنید اون فرمایش شما که گفتید منشأ ظهور چیه؟ منشأ ظهور یک دقت خاص میخواد، از کجا ایشون میگه کما هو ظاهر؟ ایشون گفت الا عمل فیه بالاستصحاب، چرا این استصحاب رو شما دارید تفسیر میکنید به استصحاب حل و جواز کجا ظاهر عبارت ایشون اینه؟ منشأ و ظهور چیه؟ هیچ دقتی میخواد. ببینید مرحوم شیخ انصاری در عبارت که میگه لأنه این اريد استصحاب حل و جواز، این اريد رو نیاورده. احتمال دیگه چیه که داده بشه؟ احتمال دیگه ای که موجوده اینه که مرادشون از استصحاب، استصحاب عدم جواز ارتکاب باشه. و ادلاینی و این استقرر شک حالا بود من در عمل به استصحاب، استصحاب عدم جواز ارتکاب. وقتی علم اجمالی داری به وجود نجاست، باید احتیاط کنی تا احراز بشود شبه غیر محصول است و احتیاط واجب نیست. اگر احراز نشده شبه غیر محصول است، شما استصحاب کن بقای وجوب احتیاط. این احتمال وجود داره. ایشون میگه این خلاف ظاهره. جهت خلاف ظاهر بودن چیه؟ جهت ظاهر بودن اون یکی چیه؟ جهتش مطلبیه که در بحث استصحاب متعرض شیخ وجوب احتیاط تو شبه مصدوره شد حکم عقل. حکم عقل که استصحاب نمیشه، مراد از استصحاب نمیتونه استصحاب وجوب احتیاط باشه، چون وجوب احتیاط حکم عقله، حکم عقل استصحاب نمیشه. فرمایشی که تو اصول آقای مظفرم به صورت مختصر آقای مظفر از شیخ آورده بود که شیخ انصاری میگه در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیشه. جهتش هم مفصل در استصحاب مطرحه که اصلا در احکام عقلی شک در بقا تصویر نداره، یا یقین به وجود حکمه یا یقین به عدم حکمه، شک در حکم عقل معنا نداره. لذا کما هو ظاهر رو میگیم ظاهر. تعبیر ایشون به استصحاب اینه که استصحاب جواز را بکنید، استصحاب حل را بکنید. منتها اشکال ایشون اینه که مقتضی برای وجوب احتیاط محرزه، مانع مفقوده، مانع غیر محصوره بودنه. این در وجود مقتضی و عدم احراز مانع باید حکم به تحقق مقتضا بکنید، باید بگید احتیاط واجبه. منتها در الا ان یکونه برخواهد گشت، چون میگه مگر اینکه ایشون بخواد بگه اصلا مقتضی موجود نیست، مقتضی مشکوکه، نه مقتضی معلومه، مقتضی مشکوکه. حالا خواهد آمد اون دیگه. لانه فمد اما ثالثا فلعدم استقامت رجوع بی مورد شک الى الاستصحاب حتی یعلم الناقل. میگه این که شما گفتید یرجع فی مورد شک الی استصحاب، این حرف مستقیمی نیست، حرف مستقیمی نیست، یعنی روبرا نیست. یعنی چطور؟ لانه این اريد استصحاب الحل و الجواز کما هو الظاهر. چون استصحاب مال احکام شرعیه نه احکام عقلی، حل و جواز حکم شرعیه، استصحاب میشه کما هو الظاهر من کلامهی به یه حالت سابقه متیقنه. چون گفتیم که قبل از علم اجمالی که به وجود آمده و نمیدونم شبهش محصوره است و غیر محصوره، علم به جواز نماز خوندن تو مسجد اعظم داشتی یا نداشتی؟ داشتی. حالا علم اجمالی پیش آمده نمیدونم شبه محصوره است تو بازم جایز باشه، یا غیر محصوره است تو جایز، غیر محصوره است تو بازم جایز باشه، یا محصوره است تو جایز نباشه، میشه شک در رافعیت موجود، استصحاب آقای حل و جواز میشه. لأنه این ورید این را فقیه اندن وجه، اندن وجه مقتضی لوجوب اجتناب فی المحصور، اون چه که مقتضی وجوب اجتناب در روی محصوره بود، و هو وجوب المقدمه العلمیه بعد العلم به قربت الامر الواقعی المردد بین المشتبهات، که مفصل اینو سابقا خوندی. گفتیم نفس ادله واقعیه به زمینه حکم عقل، ان الوجه المختصر قائم به عینه فی غیر المحصور بل مانع او غیر معلومه. در غیر محصور اون وجه موجوده، مانع غیر معلوم است، فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب. حالا ایشون میگه قائم به عینه فی غیر المحصور، لااقل در شبهه مصداقیه غیر محصور هست دیگه. حالا ما الان بحثمون تو شبهه مصداقیه غیر محصوره، نه تو خود غیر محصور. اگر بدانیم غیر محصوره خب میگیم اجماع هست بر جواز. لااقل در شبهه مصداقیه غیر محصور اون مختزی موجوده. مانع که غیر محصور بودن باشه احراز نشده، فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب. اذا قول من مختزی و شک فی المانع، باید عمل به مختزای مختزی کنی نه استصحاب، الا ان یکونه میخواد برگرده بگه اصلا مختزی معلوم نیست، نه که مختزی معلوم به شک در مانع. فردا نخیر.